Allahumma.
A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Tsumma shalaatu wassalaamu 'alal basyiril nadhiir sayyidina wa nabiyyina wa habib qulubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa 'ajjil farajahum. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده اسلامی از لحاظ تاریخچه یک بار عرض کردم، دوباره میگم که بعد میخواید انتخاب کنید منابع برای مطالعه. ما از 94 این بحث اجتهادی خانواده نظام خانواده اسلامی و فقه نظام خانواده اسلامی را کلید زدیم که در مدرسه فقاهت این صوتا هست و چکیده این مطالب هم آماده است، یعنی اگر فایلاش هست، اگر کسی طالب باشه بجز اون فایل اولین نشستی که در مشهد داشتیم که خیلی کوتاه و گذرا بود، اون 4 جلسه بود، یک چند جلسه هم توی منصه امام کاظم بعدش داشتیم، مفصل تر بود، ولی اون درس هایی که سالانه می گفتیم به دلیل اینکه افراد مختلف می شدن ما مجبور بودیم که مدخل بحث که تأثیر گذاره روی کل روشی که در پیش می گیریم و بدون توجه به این مدخل مهم و این روش شناسی هر بحثی را میخواستیم دنبال کنیم از لحاظ مستمعین و دریافت کنندگان با اشکال جدی روبرو میشدند و میشدیم. یگانه راهی که برای ما موند برای علاج این مشکل این که ما در هر سال که افراد جدیدی وارد این حوزه استحفاظی نظام خانواده میشدند ما مجبور بودیم دو تا کار را کردیم. کار اول این که این مدخلها به مرور زمان تعمیق و توسعه پیدا می کرد، یعنی الان مثلا ما الان 1403 شاید مفصل ترین مقطع تا الان نسبت به 402 یا 400 که داشتیم خواهید دید. فایلا را اگه مراجعه کنید میبینید مطالب تکرار به اون معنا نیست، یعنی یک نوع اضافه، یک نوع توسعه، یک نوع نگاه متفاوت در عین حفظ اون اصول اولیه که شروع میکنیم از معرفی عنوان و بعد منابع بعد روش. همیشه همین کار رو میکردیم، عنوان منابع بحث و روش پیش برد یا پیشرفت در این بحث. ولی هر سال از سالها یه موضوعی را از موضوعات مهم را اصل قرار می دادیم. مثلا در یکی از سالها رابطه دولت و خانواده را تقریبا به عنوان بحث اصلی قرار دادیم که حالا شنبه هم ما یک نشست تخصصی هست در همین قوم راجع به همین موضوع، یعنی نظام چه حاکمیت و خانواده، یه نشست تخصصی هست، تعدادی از دوستان دعوت شدن. یک سال یا دو بار ما اومدیم سیاست‌های 16 گانه رهبری و همینطور سیاست‌های 14 گانه جمعیت را مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم که دوره اول چیزی در حدود شاید در 4-5 جلسه، در دوره بعد شاید در حدود 10-12 جلسه ما سیاست ها رو کار کردیم. بعد اومدیم در یکی از سالها تمرکز کردیم روی نظام تشکیل خانواده. قبل از نظام تشکیل بحثی که امروز میخوام بگم حالا مطرح کردیم، اونو باز کردیم و ورود وارد نظام تشکیل که شدیم باز چندین مقطع از نظام تشکیل را دنبال کردیم. مثلا فرض کنید مسئولیت های مسئولان از تشکیل خانواده یک بحث بود، بحث مهم، و انکحوا الایاما منکم خطاب به کیست و چه کسانی مسئولیت تشکیل دارن، یعنی غیر از خود زوجین که خودشون صاحب عزا هستند در این تشکیل خانواده، چون بعضی اینا عزا میدونن یعنی گریه میکنن و براش یک مصیبت حسابش میکنن، در کنار اون افرادی که این را به عنوان یک پروژه‌ای احتیاج به شادمانی و به تعبیر بعضی ها در حالت سرور و فرح برگزار میشه، خب تعدادی هم عزادار میشن، اونایی که باید هزینه کنن، اونایی که احساس میکنن محرومن، اونایی که حسودند، اونا میبینید میان و لذا بعضی ها در خفا انجام میدن، اصل عقد را، اصل تشکیل خانواده را به هر کسی نمیگن تا اینکه از این آفات به دور باشه. خب لذا پیشنهاد بنده دوستان الان میتونه، یعنی ما میتونیم در اختیار عزیزان فایل های 94 95 96 97 98 99 را در اختیار بذاریم، فایل های سال گذشته هم 1402 هم در کانال هست، اینها را دوستان میتونن مطالعه سریع یه ورقی بزنن و ببینن چه جور بحثایی در هر سال کدوم بحث اون بحث اصلی بوده و بحثای دیگر که حاشیه و مقدمات بوده برای ورود به بحث، و دوستان اینجا در مفتاح سعی کردن این کار را بکنن که یک نظمی به بحث بدن، اما به چه قیمت؟ به قیمت این بود که کسانی که این کار را میکردن خودشون حضور در جلسات نداشتن و فکر میکردن اگر ما درس گفتار بیش بریم تکرار داره، حداقل خطبهش هر روز تکراریه، در هر جلسه ما خلاصه جلسه قبل را میگیم مثلا حذف کن، خلاصه سر و ته مطلب که زده میشد یک مطلب گاهی نخراشیده و عجیب غریب ممکن بود مطرح بشه و این باعث سوء برداشت و سوء فهم میشد. ما اصرار کردیم که اگر میخواهید منتشر کنید فقط بیایید درس گفتار یا درس به صورت درس نامه، یعنی هر درسی با حواشی که داره، با توضیحاتی که داره، چون قرائن میتونه کمک کنه به فهم بهتر مطلب، و لذا اون کتاب با اینکه آماده شده برای چاپ من خیلی موافق چاپش نبودم و نیستم.
نظرتون چیه اون کتاب رو داشت که اینا مثلا همه این سالها رو دیدند مبنای کلاس قرار بگیره، یعنی مثلا میگم هم حضرت عالی هم دوستان فقط در جلسه از رو مطالعه کنن، انتشار عمومی اصلا نداره، همینجا تو کلاس بخونن
بیاییم
رو اون صحبت کنیم.
خب من پیشنهاد من اینه که من فایل ها رو بدم، شما مثلا فرض کنید همین بحث های مربوط به معرفی این تخصصی یا این رشته این را در چند فایل ببینید شما،
یعنی خودمون بسید
مطالعه کنید، آره مطالعه کنید، بعد نکته برداری کنید، یه جنبندی کنید که آتای این 5 سال شما 5 نکته جدید اینجا توی این بحث داشتید که این متفرق شده، چون هر سال به تناسب مخاطبین و سوالاتشون مطالب تعمیق و توسعه پیدا می‌کرده. این یک کاریست که یک کار موندگار خواهد بود، بعد این میشه مقدمه اون کتابی که نهایی میخواد باشه، چون عرض کردم این رشته که جدید التأسیسه، یعنی ما الان جایی نداریم که به عنوان رشته تخصصی فقه نظام جامعه خانواده نداریم، حد اکثر ما داریم رشته خانواده که همون مباحث طلاق و نکاح و وصایا و دیگه حقوق خصوصی و امثال اینا بود، چیزی فراتر از اون نداریم تو رشته های تخصصی چه حوزوی چه دانشگاهی، خب این سبکی که ما داشتیم عرض کردم، سبکی که از شهید صدر این را ما درس گرفت و الهام گرفتیم و در اینجا داریم پیاده میکنیم، همونطوری که ایشون بحث اقتصاد اونا را یا بحث مجتمع اونا را پیش رفتن، همین بحث را ما در جامعه کوچک به نام خانواده یا نظام خانواده دنبال کردیم. خب این تأسیسه، یه پایه گذاریه. توی پایه گذاری هم میدونید این رفت و برگشت ها طبیعیه و یه مقدار به حوصله دوستان ربط داره، یه مقدار هم به استاد ربط داره که چقدر ذهنش خلاق باشه، چقدر ذهنش بروز باشه، چقدر ذهنش فعال باشه در طرح مطالب، در استفاده از نکات پراکندهی که در جاهای دیگر وجود داره. یکی از سالها مثلا ما رفتیم رو بحث خانواده محور، جاهای دیگر وجود داره. یکی از سالها مثلا ما رفتیم رو بحث خانواده محوری و الزامات خانواده محوری. خب اینا همش مهمه، لذا این پیشنهاد هست اگه دوستان مایل باشن من 4-5 تا فایل در اختیار عزیزان میذارم، ببینید شما یک تبرقی بکنید. بعد از تبرق حالا امروز چیه؟ سه شنبه است، برای یک شنبه آینده فرصت خوبی دارید. پنج شنبه جمعتون هم البته به شرطی که به خانواده ظلم نشه و حقوق اونها پایمال نشه، یا با خانواده اصلا مطالعه کنید یا ببینیم چه قصه هایی توی این فایل ها اتفاق افتاده. خب بله
برای
استفاری ها زرد نشده. خب حالا اونا را دیگه خارج برنامه شما باید دنبال کنید. خب بحثی که گذشت در این مقدمه بود برای بندمون که ما، یعنی شما منبع برای مطالعه در اختیار خواهید داشت، بستگی داره شما چقدر حوصله و وقت بذارید تا اینکه بتوانید از این چندین دریاچه یا یه دریا درست کنید یا یک دریاچه بزرگ، چی میگن دریاچه رضایی که خشک میگن داره میشه یا شده، یک دریای خزری درست کنید که اونم داره آبش میگن کم 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 میشه. امیدواریم که این سبب بشه که شما بتوانید در مسیر کوثر حرکت کنید. خب بعد از تبیین نظام جامعه خانواده ما یک دو تا بحث مهمی را مطرح کردیم. یک بحث ما با توجه به جایگاه نظام خانواده در نظام اجتماعی، توجه به نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی برای فهم بهتر نظام خانواده که یک نظام اجتماعی خرد هست بسیار مهمه، که این معمولا و قطعا در همه بحث‌های فقه سنتی مطرح نیست. ما دو تا پایان نامه اخیراً داشتیم راجع به تعدد زوجات و یکی پایان ما خوب بود، ولی اصلا نگاه همش فردی و مردانه به مسائل بدون توجه به اون نظام جامعه خانواده و بدون توجه به نظام اجتماعی، و در نتیجه تمام این استدلال ها و استنباط ها یک مسیر بسیار خلاصه پرپیچ و خم و خالی هم از اشکال نمیتونست باشه، که رابر ها هم خودشون براشون نو بود به این که اصلا ما اینطور نگاه نکردیم به این مسئله. وقتی ما راهنمایی کردیم، ما گفتار چند فقیه را دیدیم، چند دلیل را هم دیدیم، اونا را فقط یه مقدار مورد کنکاش قرار دادیم. خب این یه بحث مهمیه که ما عرض کردیم بدون داشتن توجه به نظام جامعه اسلامی، نظام اجتماعی اسلام که یک نظام جامعی هست و کلان نظامه، بحث از خرد نظام اجتماعی خانواده و همینطور خرد نظام هایی که الان اشاره خواهم کرد، اینها از لحاظ فنی خالی از اشکال نخواهد بود، یعنی شما یک کلیه حات کننده به او رو دارید جدا میکنید و این جزئی حقیقی یا جزئی حقیقی یا جزئی اضافی را منهای اون کلی حاکم دارید نگاه میکنید. به بار دیگر فصل میگیرید، جنس بدش میکنید، شما جنس رها میکنید، فصل فقط میگیرید، که این بعضی جاها جواب نمیده. ما شما باید بر اساس تعریف تام، حد تام که جنس و فصله، باید به موضوع نگاه کنید تا اینکه در قلمرو همون تعریف حرکت کنید. این از لحاظ فنی. و اینجا چی آوردیم ما؟ حالا این کلی، کبرای کلی بود، مصداقش چی بود؟ که آقا اون نظام اجتماعی نظام خلافت انسان، و این نظریه خلافت انسانه که مبنای اصلی این نظامه، و این نظریه در نظام خانواده معناش چی بود؟ معناش این که این انسان مسئول، این انسان مسئولیت پذیر می شود. البته گفتیم تکریم داره، انسان ارتباط، انسان ارتباط مستقیم با اون مستخلفش پیدا میکنه، اقتدار پیدا میکنه، توکل و اعتصام پیدا میکنه، توکل و اعتصام و ویژگی های مختلفی که به این انسان داده میشه و یک مسیر تکاملی پیوسته انسان میتونه داشته باشه به تعبیر شهید صد، تا حرکت سمت مطلق. و این حرکت هم حرکت بدون ایستا، حرکت بدون خط پایانی خواهد بود. ان اداره ربکل منتها. خب رب هم فرمودن البحر یمده من بعدی سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله، انتها نداره، انتها میشه این انسان. و اینجاست که معنا پیدا میکنه یا کسی بهتر میفهمه یعنی چی. عبدی اطعنی اجعلک مثلی اقول للشیء کن فیکون تقول للشیء کن فیکون. چگونه چه اتفاقی میفته که یک بنده خالص خدا خداگونه میشه و خداگونه میشه و کاری که خدا انجام میدهد او هم انجام میدهد، البته او هم انجام میدهد، البته اون واجب الوجود به ذات، این واجب الوجود به غیر میشه و ممکن وجودی که بل میشه و ممکن وجودی که بل غیر واجب شده. به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار خدا رحمتشون کنه، خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که وقتی سوال کرد رب ارنی، قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. خدا به او نفرمود که ببین من، خدا به او فرمود خب برو این کارو بکن، خود اربعه من الطیر فسرهن الیک ثم ادعهن، تیکه پاره کن اینها را، متلاشی کن، بعد خودت اونا را صدا کن، یأتینک سعیا، یعنی خودت بیا تجربه کن چگونه مرده را احیا میکنی، چگونه اجزاء متلاشی را شما میتونی برگردونی به اون حالت طبیعی خودشون. یعنی میخواست بگه که به ابراهیم به مقامی رسیده که خدا نحوه احیاء موتاشون گفت ارینی کیف، نمیخوام من عکس شایی بیرم تصورش، من میخوام تصدیق شایی بیرم تصورش، من میخوام تصدیق کنم، لیات ما این قلبی. خدا هم فرمود خیلی خب برو انجام بده، خودت برو این مرده ها رو احیا کن. بله، از چه لحاظ؟
اونم مثلا همین بحث مرگ رو،
از چه لحاظ؟
اونم مثلا همین بحث مرگ رو بلاخره اون موقع دیگه خدا خودش
هست. نه باش، نه باشه، میگم اینا که مثبتن که منافی هم نیستن، میخوام بگیم که خداوند وقتی که انسان به اون، به او وصل میشه، به اون مطلق مرتبط میشه، اینجا هم وقتی که به مطلق وصل شد یک سری از اون ویژگی های اون مطلق را در خودش، این برای این بوده که میگیم حرکت انسان، حرکت تکاملی انسان در مسیر خلافت یک حرکتی است که انتها نداره، تکاملی است به کجا نداره، تکاملی است به کجا، به سوی کمال مطلق. و به تعبیر امام و به تعبیر امام حسین علیه السلام، ماذا فقد من وجدک، کسی که تو را پیدا کرد چه چیز را از دست داده؟ هیچی. به تعبیر اون شاعر که میگفت دیوانه کنی هر که جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ اون به مطلق رسیده. بله
چیزی هم بگم در جواب
اون، بله
حالا پخته است ولی میتونی ادعا باشه، اون عوض یک آیه قبل از ابراهیم، یعنی دو پاراجای خدا داره میگه، عوضه رو میگه بعد ابراهیم رو میگه، این یه سوال معاد جواب میده، اونم یه سوال معاد، این یه شبهه، یه نوعی از شبهات معاد درگیر شده، اون یه مدل دیگه، لازمه این اینه که خودش رو درگیر کنه، لازمه اون اونی که یعنی خودش رو درگیر کنه، یعنی خودش اجرا کنه بعد به زنده شه بعد ببینه، اما اون بهش میبوره کار رو بکن، یعنی چند تا
چی بوده شو پچم بزنم
این نایوحی ها ده الله و بعد موتا.
نه سوالش اینه که چجوری این الان زنده میشه. اصل اون معاد براش مهم بود، اما ابراهیم معاد رو که میدونست و میگه چگونه، میگه چگونه
دقیقاً معاد 36 است.
خب اون چی بوده؟ اون اصلش نبوده،
ارنی کیف تحیه
نبوده،
ارنی کیف تحیه اون از خدا خواسته که یعنی
مال خدایا تو چگونه، توی خدا چگونه این مرده رو احیا میکنی؟ خدا هم میگه خیلی خوب خودش بیا احیا کن تا ببین چگونه احیا میکنم.
یک نتیجه، یعنی ببینیم خدا تعاملش با هم متفاوته. اولا که به نظر من خود نحوه این نشون میده که داره یک پروسه تربیتی اینجا اتفاق میفته، یعنی نیمت با یک رویه بره جلو خب تو برو اینجوری کن تا هم کار کن، نه تو اینجوری بنابرای سوال این کار کن تو این کار، این یکیه. دومش اینه که نسبت به سوالاتون داره اینو جواب میده. سه، اصلا مقام عزیر و ابراهیم باید ببینید چی کن فیرکن بتونه بکنه، عزیر نتونه کن فیرکن بکنه.
من احساس میکنم با توجه
به
استاد ما باید به این نشه که ابراهیم به اون مرحله رسیده است ولی عزیر نرسیده.
باشه این هم یه نتیجه میتونیم بله
همه این حرفا که بود تو اون نظری خلافت روش تمرکز این حرفا که بود تو اون نظری خلافت روش تمرکز میشه و جان میده به نظر میاد اینه که دست خدا از درست تربیت این تربیت و رشد
خدا، بله نظریه خلافت اصلا نظریه تربیتیه، خود نظریه اجتماعی تربیتی تعبیر ما اینه و تربیتی اجتماعیه، دو بعدیه، نظریه تربیتی اجتماعی، برای تربیت انسان اجتماعی آفریده شده، این اجتماعی بودن در تربیتش نقش داره و تربیتش نیاز به اجتماعی بودن داره. این یک اصلیه که حالا اینه خوب شد که یادم آوردید یه مدخلی من نوشتم برای فقه خانواده به عربی، اونم مدخله در اختیارتون میدارم.
استخلاف و اینا
نه، مدخل کل این رشته است که این بحث که چه نظریه ای مبنای کل این نظام خواهد بود، همین نظریه استخلاف یه نظریه اجتماعی تربیتیه و اگر از شما اصل رو بر تربیت بذاری تربیتی اجتماعیه، یعنی از دو بعد شما باید نگاه، اینا نمیتونید از هم جدا کنید. در نتیجه از خداوند برای تربیت انسان که فرمود وحده اینا هن نجدین، باید این انسان اجتماعی می آفرید و در اجتماعی بودن باید اون تربیتش را باید تحقق می بخشید، یعنی باید تکامل پیدا کنه، پویا باشه، برسه به جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. وقتی خدا را یافت دیگه ماورای خدا چیزی نیست که او را انما یدعون من دونه الباطل ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل یا کل شیء کل چی فان و یبقى ربک ذو الجلال و الاکرام، اون موندگاره، اون ابدیه. بنابراین مهمتر، یعنی ترین، بهترین، شفافترین و عالیترین نظریه تربیتی و اجتماعی برای انسان همین نظریه خلافت انسانه. اون که ما قبلا هم گفتیم دیگران خلافت رو آوردن، اما از این منظر ندیدن خلافت رو، خلافت رو تکریم برای انسان دیدن.
دوست این نظر خلافت به درد نظریه اجتماعی میخورد.
همین اصلا
چون شما
عند نظریه اجتماعیه
تبیینی که از عالی دارید به درد مثلا انگوش شماری در طول تاریخ میخوره که حضرت ابراهیمه.
نه
ببینید چون بعد از نامزد روایات هم همینجوری تنظیم،
نه اینجوری نیست.
استخلا و خلیفه کیه؟ خلیفه خدا. بعد روایات هم همین رو تنظیم مثلا امام معصوم.
نه ببینید اینا قله شدن. ببینید من
قله شدن یعنی ما هم الان خلیفه خدا.
بله 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 بله. من برای تقریب ذهنتون این مثال میذارم. رفته بودیم کاشان برای اینهایی که گل میگیرن و چیکار میکنن، گلاب درست. شما ببینید این گلاب مثلا 100 کیلو گل میاره، گلاب درست میکنه، چند شیشه ازش در میاد؟ مثلا فرض کنید 100 شیشه مثلا گلاب. بعد این گلابا رو میگیره دوباره بار دیگر اونا رو تکریر میکنن به قول عربا، دوباره چه میگن آتش دوم آتش سوم گلاب، که اون یک مثلا یک ذرهش یک قطرهش یک جایی را میتونه تر کنه. این اثاره چیه؟ این اثاره این مسیر تکاملی که این همه گل و این همه باغچه و این همه خلاصه تشکیلات گیاهی را انداخته شده، اون قلش این شده. تا اگر اونا نبود به این قله نمیرسید. طبیعه خلافت هم اینجوریه. خلافت برای همه بشریت از نگاه شهید صد، نگاه قرآن. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. میخوایم ببینیم چه کار میکنید. وقتی فرمود چرا انسان آفریدی، خلق خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، میخوایم ببینیم چه کار میکنید. وقتی فرمود چرا انسان آفریدی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، اصلا هدف این بوده که ببینیم کی چه کار است، کی چه هنری داره. همشون آره همه مردم هم
مثلا ما روایت داریم میاد پیش حضرت دانده این خلافت بروت حضرت میگید شما رو نمیده آیه.
نه کدوم آیه؟
همین آیه خلافت.
نه میدونم اجازه بدید. بله خدا به همین آخر ببینید و علم آدم الاسماء کلها. مگه به من و به دیگران این تعلیم شده؟ نه تو خلیفه ای هستی که به تعبیر امام قدس الله سره فریده یعنی اسماء حسنایی که خدا به آدم آموخت در ما در وجود ما تجلی پیدا کرد که این فرایند این مسیر تکاملی بشریت هم هست. لذا میبینید کامل ترین انبیا خاتم الانبیا، نه اول الانبیا، نه آدم ابو البشر. آدم ابو البشر هم آمده در این مسیر گام برداشته و داره کمک میکنه به وصول بشریت به اون کمال مطلوب. بعد میرسه به حضرت محمد صلوات الله علیه خاتم الانبیا که اون در عالم ذر اولین مطیع خدا بود، اول فرمان بردار، اولین و انا اول المسلمین. یعنی در اون عالمی که میخواد دیدید اگه استاد میاد روز اول وارد کلاس میشه یه سوال مطرح میکنه همه رو به تکاپو میندازه، از این پاسخهایی که افراد میدن میتونه حدس بزنه سوال از نحوه سوال مطرح کردن و جواب این محصلها براندازشون میکنه و ارزیابی میکنه و بعد بر اساس اون میبینه حالا بیایید کار کنید، بر اساس کارتون تلاشتون نمره بگیرید جایگاه بگیرید. آخر خط میاد میگه خیلی خوب من روز اول حدسم این بود که این اول میشه، الانم اول شد. اون حدسیه ولی خدا یقینیه علمیه. چرا؟ چون خدا به همه حقایق همه اشیا واقفه. خب ولی این باید این فرآیند تکاملی باید طی بشه، این فرآیند تربیتی طی بشه تا این به کامل ترین برسه، اونم با اختیار خودش. پس شد یک خلافت عام برای همه بشریت. حالا افرادی میان به تناسب بهره برداریشون از این تکریم خلافتی که بهشون داده شده میان بهره میبرن، در مسیر تکامل طریق میکنن. لذا اینا خلفایی هستن که در مسیر تکامل دارن حرکت میکنن تا میرسد به اون آخرین نقطه‌ای که انسان رسد، آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به جایی میرسه که هیچ چیز دیگر برای او اصلا مطرح نیست و نمیتونه مطرح باشه، چون به اون حق وصل میشه. خب میخوایم بگیم این مسیر تکاملی یک مسیری است نامتناهی، پویا، تربیتی است که انسان را در مسیر تربیتی به جایی میرسونه که همین پیامبری که خاتم الانبیاء و عروج کرده و اولین و آخرین همه علم او به تعبیر خودش احاطه به همه چیز پیدا کرده، خود او میفرماید و قل رب زدنی علما، علم من هنوزه، باید خدایا کاری بکنم و از تو درخواست کنم علمم بیشتره، چون اون نامتناهیه. پس بشریت در یک مسیر نامتناهی داره حرکت میکنه. این ذرائع شهید صدره که اینا رو همه رو با هم داره جمع میکنه و یک خروجی بسیار مهمه تربیتی با یه نظریه اجتماعی با کلیه مسائل کلامی و اعتقادی که در قرآن مطرح میشه، همه با هم پیوند میخورن. ما احساس میکنیم یه پروژه است، چندین مطلب مجزای که ما در کلام و در اخلاق هم اینا را جز جز میگرفتیم و میگیریم نیست، بلکه اینا یک مجموعه هماهنگ هستن و یکمل و بعض و بعضا. این امتیاز اون نظریه اجتماعی خلافت انسان شهید صدره که این اگر در نظام خانواده دیده بشه چه اتفاقی میفته. این که اشاره کردم در سوره نور وقتی فرمود و انکحوا الایام منکم، فرمود الله نور السماوات والارض، ربط داد به خدا. وقتی ربط داد به خدا، خدا اگر در خانواده هایی در خانواده ای نور او پرتو افشانی کند، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، تا آخر آیاتی که داره اون الگو و اون خروجی را داره میده. و بعد فرمود خیلی خوب، از لحاظ اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ جامعه ای که این چنین خانواده هایی دارد، وعده خدا برای این جامعه قطعیه، وعد الله الذين امنوا منكم، میرسد به اون تمدن مطلوب، میرسد به اون قله، میرسد به اون الگوی نهایی که خدا داره ترسیمش میکنه. میگه ببینید خروجی این مسیر تکاملی که من برای شما طراحی کردم به نام خلافت انسان این است که لا یستخلفنهم فی الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دیگه ترسی ندارن در عبادت خدای واحد احد، دیگه هیچ چیز اونا رو تهدید نمیکنه، بلکه اونا به اطمینان کامل، آرامش کامل و نفی همه عوامل ترس و به تعبیر دیگر آیات اندوه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، در همین دنیا اونی که در بهشته، اینجا در اون بهشت در این دنیا محقق میشه. خب این کدام یک از مکتبهای موجود مادی میتواند چیزی اینا رو با هم مقایسه میکنه، میگه حد اکثر کاری که میشه کرد این که یک مکتب بیاد خیلی پیشروی کنه، خیلی پیشروی کنه، به بن‌بست میرسه. چرا؟ چون میرسه به اون اومانیسم و اصالت انسان، از خدا بریده میشه. وقتی از خدا بریده شد یعنی به بن‌بست میرسه و این را تو آیات و روایات ما میخوانیم. اما اینجوری هماهنگ جامع مرتبط به هم که یک نگاه بسیار شفاف و همه جانبه و پاسخ دهنده به همه سوالاتی که در ذهن شما میاد، شهید صدر این کار رو کرده. این هنر اوست، رحمت الله علیه و قدس الله سره. این باز تکمیلی بود و توضیح بود برای درس گذشته و اون بحث بعدی موند که در چند بعد و در چه ابعادی این نظام اجتماعی باید، یعنی نظام اجتماعی و نظام خانواده دیده بشه، تا اینکه ما اون نظام جامعه خانواده را یک تصور نسبتا کاملی ازش داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و علی احسنت سوال های شما.